اجتماعی شخصیه، دیجیتالی و الکترونیکه ما هم تولید نمی‌کنیم، ما صرفاً برامون اومده و بستر استفاده است. آیا این برای ما فرصته یا برای ما تهدیده؟ در زمینه سواد فرهنگی چطور؟ تهدیدش رو ببینیم یا فرصتش رو نگاه کنیم؟ اگه قرار تهدیدش رو ببینیم چه جوری رفعش کنیم؟
شو تا آخر برنامه می‌خوام صحبت کنم، تموم
سوال. بنظرم بزنیم تا همین
سوال اصلی که اشاره فرمودند، خب سوال دقیقه هم است که ما این میراث گرانبها رو داریم، این سابقه و پیشینه درخشان رو داریم، چرا مثلا دیگران از ما گاهی اوقات سبقت میگیرن، جاذبه بیشتری داره آثار فرهنگی و هنری اونها؟ خب یه اشاره داشتید که یک بحثش کمکاری ما هست، خب این رو باید اعتراف کنیم، ولی بالاخره ما در یک رقابت نابرابر هستیم. سرمایه گذاری که اونها میکنند، گاهی اوقات یک فیلم، یک سریالی که در هالیوود ساخته میشه شاید اندازه کل بودجه سینمایی ما باشه در کشور. اونها سرمایه گذاری بسیاری کردن چون این راه رو میدونن مؤثره. ببینید اوائل انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب، شبکه هایی که راه میانداختن بیشتر شبکه های سیاسی بود. مینشستن یک ساعت تحلیل میکنن، حرفای میزدن، آقا ما داریم میاییم 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه، مردم به چشم طنز به اینها نگاه میکردن، خیلی جاذبه نداشت. بعد دیدن نه، اگر در قالب سریال باشه، فیلم باشه، در وقت خودش میتونن اهداف خودشون رو برآورده کنن. لذا کارهای بسیار زیادی داره میکنن، از خیلی از حتی نیروهای ما رو جذب کردن، رفتن اونجا دارن برای اونها کار میکنن. این که در کشور ما شاید فرهنگ اون جایگاه مناسب خودش رو نداره، اما ما از اون رهبری هم فرمودن که مظلومیت فرهنگ، باید این مظلومیت زدائی کنیم از فرهنگ. یکی از راهش اینه که همه همطور که رهبری اینقدر اعتنا دارن، توجه دارن، اشراف دارن، احاطه دارن مسائل فرهنگی، بقیه مدیران ما هم باید یک نگاه فرهنگی داشته باشن، نگران نباشند که اگر هزینه در این زمینه کردند این هدر میره. نه، این حتما تأثیر خودشو داره و الحمدلله بعد از این 14 ما نیروهای مستعد فراوان داریم. ببینید برخی از همین سریال های قرآنی ما دیگه، مثل سریال حضرت یوسف پیامبر، این خیلی جاذبه داره در جای دیگه.
فیلم سینمایی محمد،
فیلم های مختلف برای داره پخش میشه، میبینن. یعنی ما نمونه های کارهای ارزشمندی که انجام دادیم که جاذبه داره، پس ما این توان رو داریم. چرا ما الان موندیم مثلا یه سریال تاریخی سالها طول میکشه مثلا؟ خب اعتبار کافی در اختیار صدا و سیما نیست، بعد امروز فردا میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای سلحشور، همین سریال حضرت موسی پیامبر رو که ما این همه آیات قرآن درباره حضرت موسی داریم، خب ایشون میخواست کار بکنه دیگه نشد دیگه. بعد از ایشون هم باز هنوز همینطور در خم و پیچ مشکلات مالی مونده. این است که ما یه مقدار این مسائل هم وجود داره و اونها
دارن. من میخوام یه واژه به فرمایش دکتر بگم. آقای دکتر جمع‌بندی فرمایش دکتر، واژه کثرت‌گرایی خانم دکتر، ما تو روند که قرار گرفتیم کثرت‌گرایی یا پلورالیته بالاست. در واقع یکی از آفت ها همینه. یعنی حالا بازم با یه نتیجه مثلا نمیتونیم، واقعا انقدر اینا مداخله کننده است که این عامل کثرت‌گرایی به نوعی باعث میشه که شما اون تنوعی که در گذشته داشته باشید وجود
اون داره. محدودیت هایی که ما گاهی اوقات داریم، خب اونو ندارن دیگه.
آیا به اون دقت هم نمیبینیم؟ اینو قبول کنیم. ببینید ما به اون دقت و ظرافت هم شاید خیلی نگاه نکنیم. چرا الان کره جنوبی 2 شیفت انیمیشن تولید میکنه؟ یعنی در 2 شیفت زمان میذاره برای تولید انیمیشن. نون شبش که نیست انقدر واجب باشه. صنعت انیمیشن، صنعت تولید محتوا در زمینه انیمیشن درآمد رتبه 1 در دنیا الان داره در حوزه صنایع پورساز دنیا، نفت زده جلو. خب این الگوه در به دنیا برای عرضه میکنه اینو. خب ببینید من حرفم این نیست که ما نمیتوانیم، توانمون 100%، ولی ما در عرصه تولید من میگم کمکاری داریم میکنیم و نتیجهش هم میخواهد بود که آنچه را که از سایر کشورها، سایر فرهنگها با تناقض تفاوتهای جنبه فرهنگی برای ما میاد، جامعه جوان رو به سمت خودش جذب میکنه و به سمت مصرفش حرکت میکنن.
ممنونم خانم دکتر. هم آقای دکتر نجف‌پورم نکته‌ای داشتم.
من از آخرش که خانم دکتر اشاره کردن ورود بکنم، بعد چند نکته اشاره بکنم. چند سال قبل آقای دکتر یانگ رو ما دعوت کرده بودیم، وزیر ارتباطات سابق کره رو، من سابقا در مرکز ملی فضای مجازی همکاری با دوستان میکردم، و ازشون خواستیم که در مورد توسعه فضای مجازی و فاوا در کره گزارشی ارائه بده. بعد گزارش خیلی مفصلی ارائه داد و بعد گفتیم خب حالا فرهنگ چی؟ بعد شما اینقدر در حوزه فرهنگ شما چیکار دارید میکنید؟ دقیقاً اشاره کرد به همین جومونگ و یانگو و امثال هم اینها. بعد بهش گفتیم خب شما به نظر فرهنگ کره‌ای حاصل شده و این توسعه پیدا کرده؟ ایشون نگاه غم انگیز ما که گفت نه. من از همین نکته بگم، یک رجوعی کنم به گذشته، چه اتفاقی افتاده؟ کلمه ما که به کار میبریم، این ما یعنی چی؟ این ما ذات داره الان معنا داره؟ ببینید، ما آن جمعی که الان اینجا هستیم و جامعی هم داریم زیست میکنیم، از یکی دو سده قبل با زور سرنیزه و فشار از سنتمون کنده شدیم و در دنیای جدید افکنده شدیم. فکر نکنیم که ما رفتیم و انتخابات برگزار کردیم گفتیم آقا از این به بعد عشایر رو اینگونه ساکن میکنیم، شهرسازی اینگونه انجام میدیم. خیانتی که در باب مثلا شهرسازی در ایران انجام پذیرفته، یا در حوزه سلامت، طب نمیگم، در حوزه سلامت بدون کوچکترین گفتگوی علمی در یه دوره طب سنتی ایران رو بستن گذاشتن کنار و طب جدید آوردن جاش گذاشتن. من در مقامی که این درست این غلط حرف ندارم، ولی نمیشد یه گفتگوی علمی بین برقرار کرد و سرش بعد متعاقبا در یک گفتگوی روشمند علمی طب سنتی ایرانی رو حاشیه برانی و طب جدید بیاریم؟ به چه دلیل معماری اصیل ایرانی رو در یه دوره‌ای در دوران قاجار شروع میشه، در پهلوی شدت میگیره، ما میذاریم کنار و معماری جدید رو میاریم؟ من از این افکنده شدن، اونم با زور سرنیزه حرف میزنم که بگم که ایران الان ایران مجروح و ایران شکسته‌ایه که توسط بازوان دنیای مدرن به این وضعیت در آمده. یک، پس بدونیم کجا قرار داریم. ما میراثدار یک چند قرن فشار و حجمه و ظلم هستیم. یک. دوم این که قبل از اون چه خبر بوده؟ آیا ما از ایران قبل از آشنایی با دنیای مدرن راضی هستیم؟ خب نه، ما نقدهای جدی براش وایقار قائل هستیم و اصلا جریان احیاگری دینی که رأس اون رو باید حضرت امام و مطهری و امثال هم دونست، اینها گام اول نقدشون بر فهم موجود از دین اسلام قرار میدن. مثلا که کتاب حماسه عاشورا رو که شهید مطهری تدوین میکنه، عمده شروع میکنه به تحریفات عاشورا. فلزام از آن چیزی که در گذشته است حتما دفاع نمیکنیم. نادرشاهی که حمله میکنه و هند رو بلا رو سرش میاره، همون بلا رو مغول ها سرم آوردن، چطور اونجا خوبه اینجا بده؟ خب پس هر چیز در گذشته است خوب نیست. دومی که آن جهانی که ما درش افکنده شدیم چه جهانیه؟ جهانیه که خیلی اجمالا در بعد از دکارت که میاد فلسفه ارسطویی رو به حاشیه میانه، در حوزه تخصصی دکتر داریم جسارت میکنیم و نظام ارسطویی رو به حاشیه میرانه، متعاقبا فلسفه اسکولاستی این رو به کنار میزنه و فلسفه جدیدی رو به بنیان میذاره و از اینجاست که دنیای جدید نطفش بسته میشه. ما به مرور شاهد تحولات جدی در ساحت اندیشه و متعاقبا زندگی مردم به معنای گستردش هستیم. دکتر حسین کچویان در ترسیم مدرنیته و غربی که مسامت ما میشناسیم به سه رکن اصلی اشاره میکند: یک، ماتریالیزم، دو، اومانیزم، سه، ساینتیزم. وقتی فرهنگ هم تبدیل به صنعت میشود، صنعت یعنی تکنولوژی، یعنی من دارم فرهنگ را هم تکنولوژیک نگاه میکنم. تکنولوژی چیه؟ تکنولوژی اوج و غایت نگاه مدرن به عالمه. تمام عالم باید در اختیار من باشن، در راستای رفاه من و لذت و آرامش مادی من. اگر اسلام با این همراه، اون وقت میتوان قیاس را انجام داد. اگر همراه نیست، این پارادایما قابل قیاس نیستند. این که ما بگیم ما چرا الان اینطوریم، غرب چرا اینگونه، چرا اون، پس در پس این صحبت و پرسش این پیش‌فرض نهفته است که غرب جلوتر ما، عقب‌تریم. کی گفته این حرف رو؟ ما قبول ندارم این رو. در چی جلوترن؟ خانم دکتر به ژاپن اشاره میکنه، خب یه اشاره هم به امریکا بکنید. این توحشی که امریکا هم در داخل خودشون دارن هم در کشور دیگر دارن، اصلا ولش کن این رو. توحشی که دنیای جدید و دنیای غرب که ژاپن هم جزوش بوده در جنگ های اول و دوم جهانی انجام دادن، در کجا تاریخ ما دیدیم؟ جز مغول ها. تازه مغول ها اینگونه نبودن. این چند صد میلیون نفر آدم کشته شدن توسط همین
دنیای جدید و غربی که ما داریم از اخلاق و منش و نظمشون داریم حرف میزنیم. حتی من انکار نمی کنم این را، نظم یکی از خصوصیت‌های دنیای جدیده. وقتی که دکارت از جوهر امتداد حرف میزنه، به نوعی داره به ریاضیک کردن عالم اشاره میکنه. ریاضیک شدن یعنی نظم پیدا کردن، انتظام پیدا کردن، و این ناخودآگاه میره به سمت همه چیز رو منظم کردن و در خدمت خود قرار دادن و هیچ گونه تکثر فرهنگی رو برنتابیدن. قتل عام سرخپوستای امریکا در راستای همین نگاه فلسفی قرار داره، استعمار هندوستان در همین نگاه قرار داره، متقابلاً تجویز و اجرای الگوی مدرنیزاسیون جهان سوم به اصطلاح خودشون، و اونم با زور زور سرنیزم در زین همین نگاه قرار داره. در ایران معاصر که ما داریم دوش زندگی میکنیم، من گفتم ما میراثدار تاریخ هستیم. دولت پهلوی 6 برنامه توسعه 5 ساله در این کشور اجرا کرده که یکیش اولیش نسبتاً شکست خورده، بقیه‌اش همش موفق بودن. و روح ثابت این برنامه‌های توسعه مدرن کردن ایران به معنای فلسفیش، یعنی تغییر فرهنگ سنتی دینی جامعه ایران به فرهنگ غربی غیر دینی آن چیزی که مراد می‌کردن بوده. و ما از دوران قجر که بعد از اینکه عباس میرزا در جنگ‌های ایران و روس شکست می‌خوره، بعداً به فکر می‌افتن چه کار باید بکنیم و نسل اول غرب زده‌های روشنفکران متولد می‌شوند، از اون دوره استارتش زده شده، در دوران پهلوی ادامه پیدا کرده. دو پهلوی اول که تکلیفش روشنه، پهلوی دوم بسیار زیرکانه‌تر کار کرده. حالا ما الان در یک سگانه‌ای قرار داریم. 3 تا پارادایم در جامعه ایران ساری و جاریان. یک پارادایم غرب، دوم پارادایم اسلامه، و سوم پارادایم ایرانه. این سگانه حسب تحولاتی که با هم دیگه دارن رخدادهای مختلف در جامعه ایران رو میسازن. و ما وقتی از ما داریم حرف میزنیم باید تعریف کنیم که در بین سه پارادایم موجود از کدوم ما داریم تعریف حرف میزنیم. متعاقبا وقتی از سواد میخوایم حرف بزنیم و سواد فرهنگی، من اگه بخوام براساس منطق موقعیت حرف بزنم، میام سر موضوعاتی که من اول عرایزم اشاره کردم. اینجا میگم سقوط آزاد کردم، رو زمین بادم حرف بزنم. الان تغذیه یک موضوع جدی در حوزه سواد فرهنگی. واقعا
سواد سلامت یکی از
خب.
اجزای سواد فرهنگی.
احسن. ما یک بحث جدی رو در فلسفه علوم اجتماع داریم نمودمرو به نام فرد و جامعه، و گفتمان و روی کاری که من دفاع میکنم اینه که جامعه و فرد هیچ کدوم اصالت 100% ندارن، بلکه فرد همیشه با ساختارهای جامعه در حال تعامل دو طرفه است. مزید دارم حرف بزنم دوسته؟
اگه اجازه بدید الان فرصت تنفس، بریم اتاق فرمان برگردیم، نکته‌ای که شما نکتتون رو تمام میکنید، بعدش بعد آقای دکتر مختار.
من فرصتی از شما میخوام با اجازهتون شرمنده، من فرصتی پیدا کنم صحبت‌های آقای دکتر رو به من تاختن.
نه اگر اجازه بدید بریم و برگردیم.
بریم برگردیم. Thank you.
بسیار ممنونم. عرض سلام مجدد دارم به شنوندگان محترم رادیو گفتگو. برمیگردیم به موضوع برنامه که ارتقاء سواد فرهنگی مردم از طریق رسانه است. راه های ارتباطی برنامه رو دوباره اعلام میکنم، 301035 پیامک بفرستید و با شماره 162 هم نظراتون خودتون رو مطرح کنید. آقای دکتر نجف‌پور آقا بیکلو داشتن بحثشون رو جمع‌بندی می‌کردن، من می‌خوام از ایشون که بحثشون رو ادامه بدن، بعد خانم دکتر عزت‌زاده نظراتی در مورد موضوعاتی داشتن که آقای نجف‌پور بیان کردن. آقای دکتر بفرمایید بحثتون رو تمام کنید شما.
بله، من از کجا شروع کردم؟ من از سگانه غرب و اسلام و ایران در ایران صحبت کردم و به نوعی از هویت اسلام ایرانی جامعه الان دفاع کردم و بر اساس منطق موقعیت اومدم شروع که مسئله هام برشمردم و گفتم موضوعات اصلی که باید سواد جامعه ایران، سواد فرهنگی جامعه ایران به توسعه پیدا بکند رو شمردم. موضوعات بعدی که میخوام اضافه بکنم حوزه رفاه که یکی از موضوعات جدی که باید در سبک زندگی به اصطلاح آقای دکتر مختارپور اشتباه نکرده باشم باید مورد توجه قرار بگیرد و مهمترین مسئله به حوزه فناوریه. ما در قبال فناوری هنوز هیچ اشاره فرهنگی در این حوزه درست نداریم. من به عنوان کسی که دانش آموختی حوزه مطالعات فناوری هستم ندارم عرض میکنم. 30 ثانیه وقتی که من دارم یه اشاره میخوام بکنم به کلیت دکترین رسانه ملی در حوزه ارتقای سواد فرهنگی. در حوزه علوم ارتباطات اجتماعی بنابون تحصیلات ارشد ناقصی که در حوزه ارتباطات من دارم ما از فنون اقناع حرف میزنیم. فنون اقناع یعنی استفاده از روش‌های غیر عقلانی برای ایجاد یک میل و یک رفتار در مخاطب. غیر از این آیدکتور اصلاح کنندگیشان کنم. این اصلا کاملا غیر اسلامیه. اسلام مبتنی است بر انتخاب آگاهانه و آزادانه مخاطب. فلذا رسانه ملی علل اصول باید دکترینش مبتنی بر ارتقای آگاهی جامعه ایران در قبال موضوعات یک و دوم ایجاد زمینی برای آزادی انتخاب آزادانه است. بسیاری از انتخاب‌هایم آزادانه نیست. مثلا الگوریتم‌های شبکه اجتماعی ظاهرش آزادانه است در حالی که منو در یک الگوریتم داره هدایت می‌کند. خب که من به عنوان کسی که در حوزه‌ام دارم کار میکنم میتونم سرش صحبت کنیم. وقت 2 دقیقه من تمومه. در ادامه صحبتام به بحثی که اشاره کردم تفصیلا اشاره خواهم کرد.
ولی آقای دکتر فقط یه نکته، اون بحثی که فرمودید فکر کنم القا بشه، اقناع اختیار توش هست. القا
ما بعد از این میشن عرض کردم کلید واژه اقناعه.
اقناع اختیار توش هست.
هژمونیه.
یعنی همیشه منفی
نیست. هژمونیه که با زور و اجبار و اقناع.
بریم سر بحث فرد جامعه اشاره خواهم کرد که آزادی به اقناع چه فرقی با هم داره.
ببین اینجا دکتر من برای اینکه بحث شفافتر بشه برای مخاطبین، برای شنوندگان محترم برنامه عرض میکنم، این که من اسم از ما میارم یا اینکه با بعضی از آیتم های توسعه کشورهای حالا بعضا یا غربی یا حتی آسیایی مقایسه میکنم یک دلیل مهم دارم براش. من رو توسعه کار میکنم و یه بخشی از توسعه ارتباطات وظیفه حقیره که تا الان سعی کردم برنامه‌های توسعه رو چه با دانشجوها چه رصدش چه کارهای پایانامش رو انجام بدیم. این که دارم میگم دارم درس پس میدم مسئله شما مسئله رصدی. ببینید منظورم از ما ایرانی مسلمانه که اصلنم با غرب هیچ سنخیتی نداره و تازه در مقابل غربی که تلاش میکنه از ابزارهای گوناگون به طرق مختلف و حالا ما بحثمون رسانه است از دریچه رسانه به ما مسلط بشه، ما راه منفعت خودمون رو باز کنیم. ما مولد این تکنولوژی ها نیستیم، تکنولوژی ها وارداتی هست، ما صرفا در حال حاضر مصرف کننده ایم. وقتی اسم از کشوری مثل کره میارم منظور این نیست که کره الان از همه شرایط خودش راضیه. ما دنبال یک کشوری نیستیم که به عنوان یک مدینه فاضله تمام آنچه را که هست رو در درجه اولا داشته باشه و بعد ما به دنبال الگوبرداری از اونها باشیم. ما اصلا دنبال الگویی از اینها نیستیم. دنبال من قائل به تکثرگرایی هستم و تنوعم. فضای رسانه‌های اجتماعی هر آنچه را که نداشت فضای تکثر رو برای ما باز کرد و فرصت راز موجود رو به ما ایرانی مسلمان هم داد. حرف من از این نقض ایرانی
شما فرصت می‌بینید؟
بله من هم فرصت می‌بینم هم تهدید. فرصت برای ما که به عنوان یکی از مردم ملل مسلمان در این دنیای به این بزرگ فرصتی میتونیم برای معرفی خودمون پیدا کنیم، درست الگو بگیریم و درست استفاده کنیم. این الگو به معنای این نیست که شیوه زندگی و فرهنگ اون رو گرته برداری کنیم. ما باید دنبال این باشیم که از روش‌های استفادهشون بهره برداری و منفعت صحیح ببریم. راهی که صحیحه امکان داره دشمن من به شیوه درست استفاده کنه، چرا که من استفاده نکنم؟ ولی در شیوه صحیحش و در مصرف درستش، وقتی من دارم میبینم از بهترین تکنولوژی مدرن امروز داره بهره برداری میکنه جهت تولید محتوا و برای ارائه نظر خودش، وقتی من فرهنگ غنی دارم، چرا نیارم تو انیمیشن؟ چرا نیارم تو آموزش کودکانم؟ مگه نه اینکه انیمیشن هم یکی از ارکان رسانه است؟ چرا من در این حوزه الگو نگیرم از این کشور وارد این قضیه نشم؟ شاید در خیلی زمین‌ها شکست خورده باشه و در خیلی زمین‌ها از خودش ناراضی باشه. من به بقیه‌اش کار ندارم. من میگم هر کشوری، هر جایی، هر انسانی در این فرهنگ تکثرگونه فضای مجازی و گستردگیش، هر چه الگوی خوب برای من داره ولو دشمن من باشه، من باید استفاده کنم. انسان باهوش، ما باید بتونیم، این دیدگاه شخص منه که همیشه سر کلاسم به بچه‌ها میگم و امروز مخاطبم برم پای این رسانه ملی میگم، من باهوش ایرانی، من نوعی رو دارم عرض میکنم، باید بتونه هم مسلط به انواع و اقسام زبان‌ها برای برقراری ارتباط با مردم در سراسر دنیا باشه، باید بتونه ویژگی‌های یک فرد مسلمان با آیتم‌ها پوشش، زبان، فرهنگ، هویت غنی خودش رو معرفی کنه در دانش تخصصیش. این دانش از سراسر دنیا، از این کشور غربی، از صهیونیست هم میخواد باشه، ایبی نداره. اگه بخواد به من نفع برسونه، مفید باشه، چرا من بهره برداری نکنم؟ باید بگیره برای ارتقای مملکت خودش استفاده کنه و اگر نکنه کوتاهی کرده. رسانه ما به نظر بنده الگویی برای ارتقای دانش و سواد فرهنگی ندارد. چرا میگم نه؟ برای که تجربه کردم. من دو سال خورده گذشته یک برنامه رو در رادیو داشتم، یکی از شبکه‌های رادیویی که حالا اسم نمیبرم، حدود 6 ماه طول کشید. ما داشتیم جوری حوزه کار میکردیم، مؤلفه‌ها و شاخص‌های فرهنگ ایرانی رو از عهد سلجوقی تا به امروز به ترتیب میامدیم، ریشه یابی میکردیم و روش کار میکردیم، کدام اثرگذارتره، کدام با دامنه‌تر، کدام امروز مصرفیه، کدام نیست، باهاش چیکار کنیم. ولی در نهایت فکر میکنیم به ما چی گفتن؟ تهیه کننده محترم برنامه پیغام فرستادن، برنامه بسیار تخصصی و خسته کننده میشه. خب این چیزی که بار آگاهی برای مردم میبره. چرا ما دنبال نه که بگم من نوعی، هر فردی چیزی اگه قرار به دانش مخاطبی
که تصویر میبینه و تصویر ارضا میشه ولی هیچ نیازی به دانش شما نداره، اون تهیه کننده راست میگه. در دنیایی که انتقال مفهوم انقدر سطحی و ناظر شده، به سطح تصویر ناظر تقلیل پیدا کرده، صحبت از اندیشه و فلسفه که شما میگید فقط به کتابخونه کلاس میخوره. اون تایی کنه راست میگفته، این نقد فرمان شما نیست، دارم میگم دنیا رو درست بشناسید.
دقیقا، نیاز جامعه مخاطب ماست.
من در تمیز فقط یه نکته در پرانتز بگم، ببینید این که حالا درست تصویر و اینها غالب هست و تأثیرگذار هست، اما بالاخره یک فکر، یک اندیشه، یک سوژه باید بیا در قالب کتاب، در قالب بیان گفته بشه، بعد اون موقع اون سینماگر بیاد، هنرمند بیاد این رو ارائه بده. یعنی اول اگر تر مطرح نشه اصلا کسی دنبالش نخواهد رفت.
دقیقا.
از این جهت لازم ولو این که مخاطب کم داشته باشه.
خانم دکتر اگه تو یه دقیقه صحبتان
جمع میکنم الان یه چیزی رو میخوام بگم در محصل بحثم، این که من پافشاری میکنم روی رسانه اجتماعی و روی فضای مجازی به عنوانی که فرصت هست برای ما در این دنیای با تکثر فرهنگی برای ابراز وجود و معرفی خودمون و بهره برداری صحیح، و تهدیدهاش هم با مدیریت ما باید درست استفاده بشه. من مخاطب اگه سواد رسانه، سواد فرهنگی خوبی داشته باشم و سواد مصرف مجازی، میتونم این دیده رو کنترل کنم.
بسیار ممنونم خانم دکتر. آقای دکتر مختارپور شما بفرمایید، بعدش هم آقای دکتر عامری هم نظراتش رو بگه.
عرض کنم که یک مقداریش حالا شاید تم بحث عزیزان رو من با این صحبت ها تغییر بدم، میخوام یک فصل مشترکی اگر بتونم ایجاد بکنم بین حرف هر سه بزرگواری که وجود داشت. طرحی که قرار توسط رسانه در قالب یک فرایند فرهنگی به مردم آموزش داده بشه، ابتدا به ساکن از مکتوبات باید اخذ بشه. ما وقتی راجب تمدن غرب صحبت میکنیم، راجب شیوه زندگی غربی صحبت میکنیم، الزاماً باید در نقطه شروع به 2950 سال پیش رجوع کنیم، به یونان باستان، و بگیم یک ایلیاد و اودیسه‌ای وجود داشته است که مبتنی بر تورات قهرمان سازی کرده برای جامعه غربی، الگوسازی کرده برای مردم اون جامعه خاص. حالا ما هم روبروی ایلیاد و اودیسه، آی دکتر فرمودن ما هم قهرمان پروری داریم، ما هم انسانهای الگو داریم که با نگاه کردن به اونها و پیروی کردن از اونها میتونیم زندگی خودمون رو ارتقا بدیم، زندگی خودمون رو بهتر کنیم. یک تقسیم تاریخی ما داریم، ما تا قبل از ورود اسلام به ایران در زندگی ایرانی قهرمانانی داریم، در علم، در هنر، در نظامیگری، در هر چیزی. بعد از ورود اسلام به ایران هم همینطور قهرمانان که ایرانی ها قبول داشتن، حالا تم اسلامی و مذهبی هم پیدا کردن و به معنای مطلق کلمه قوی تر و تاثیرگذارتر شدن. امروز در جامعه ایرانی و در جامعه شیعی ما صحبت 14 ابرقهرمان رو داریم. حالا چقدر کار کردیم برای معرفی کردن اینا در الگوی فرهنگی؟ حالا سریال های ساخته شده کم و بیش با مشکلاتی که همه میدونن. این یه نکته. اصلا کار رسانه به نظر من برای ترمیم جریان فرهنگی القاء غیر مستقیم مفاهیمه. ما از طریق القاء غیر مستقیم مفاهیم خیلی میتونیم اشتباهات رفتاری و فرهنگی مردم خودمون رو اصلاح بکنیم، بدون اینکه یک پیام مثبت، یک پند و اندرز اخلاقی رو مستقیما تو صورت بیننده بکوبیم. میتونیم از طریق جریان هنری، رسانه‌ای و فرهنگی، از طریق القاء غیر مستقیم ارتقا بدیم یک جامعه رو. نکته‌ای که آقای دکتر یه جای فرمودند، ما بالاخره پیرو 124,000 نبی هستیم. اگر آدم ابوالبشر رو کنار بذاریم و پیامبر بزرگوار خودمون رو هم همینطور، ماحصل وجود این قهرمانانی که بین این دو شخص بودند، 24-5 تاشون عنوانشون، اسمشون در قرآن عظیم اومده. خب این 24-5 نفر در قرآن فقط به صورت رسانه‌ای معرفی شدن. قرآن به عنوان یک معجزه رسانه‌ای میتونه مورد مطالعه قرار بگیره. امروز من تو کلاس دانشگاه دارم سینما و مطالعات فرهنگی دارم.